نخستین احساسی که سپید دندان از خدای جدید خود کرد این بود که از بیوتی سیمز بهتر است و به همین جهت وقتی که بندش را گشودند ماند و فرار نکرد. سپس برای اینکه وفاداری خود را ثابت کند نگهبان اموال صاحب خود شد. در آن هنگام که سگان دیگر سورتمه می‌خوابیدند او مراقب بود و به دور خانه می‌گشت. نخستین مهمان شبانه‌ای که به ملاقات اسکات آمد مجبور شد با چماقی بلند با سپید دندان بجنگد تا اینکه صاحبش سر رسید و او را مانع شد. سپید دندان به زودی به نحوه قضاوت درباره مردم آشنا شد. مردی که مستقیم و محکم به طرف در خانه می آمد مجاز بود وارد شود. ولی حیوان انقدر مراقب او می شد تا در اتاق باز شود و صاحبش تازه وارد را به گرمی بپذیرد. ولی مردی که بی صدا و با قدم مردد و مرموز می آمد و با احتیاط به اطراف خود نگاه می کرد و معلوم بود که در جستجوی چیزی نهانی است، تکلیفش روشن بود و سپید دندان می دانست که با او چه کند. اسکات هر روز به نوازش سپید دندان ادامه می داد و حیوان بیش از پیش از آن لذت می برد و هضم می کرد. وقتی دست صاحب به بدنش می‌خورد باز می‌غرید، ولی حیوان بجز این غرش صدای دیگری از گلویش بیرون نمی‌آمد و زبان دیگری برای تشکر نداشت. سپید دندان بسیار کوشیده بود که لحن این غرش را نرم و مطبوع کند ولی موفق نشده بود و با این وصف گوش حساس اسکات توانسته بود که در این غرش خشک و خشن چیزی شبیه به خورخور گربه تشخیص دهد. وقتی خدای سپید دندان نزد او بود، حیوان احساس لذت و نشاطی فوق‌العاده می کرد و هنگامی که دور می شد، ترس و تشویش جانکاهی او را دربر می گرفت و توی دلش خالی می شد. گویی ناگهان پرتگاهی سهمناک در جلوی پایش دهان می گوشد. در گذشته تنها هدف و منظور او این بود که وجود عزیزش همیشه به سلامت باشد و از هر عذاب و گزندی مسون بماند. ولی اکنون وضع دیگری پیش آمده بود. حیوان از صبح به جای اینکه در پناهگاه گرم و نرم شب قبل خود بماند، به آستانه سرد کلبه می آمد و ساعتها انتظار می کشید تا سعادت دیدار خدای عزیز خود را پیدا کند و با سرانگشتان نوازنده و مهربان او لمس شود و سخن دلنوازی از زبان نرم و شیرین او بشنود. دیگر رنج و ناراحتی برای او مهم نبود، و حتی گوشت هم برای او در درجه دوم اهمیت قرار داشت. آری، گوشت هم برای او مهم نبود. چنان که بارها وقتی می دید که صاحبش به قصد عزیمت به شهر از خانه بیرون می رود، غذای خود را نیمه کاره می گذاشت و به دنبال او به راه می افتاد. خدای سپید دندان خدایی واقعی بود. خدای محبت بود. خدایی بود که اتفاق او را بر سر راه گرگ جوان قرار داده بود تا گل وجودش در پرتو اشعه جانبخش او بشکفد و باز شود. سپید دندان نسبت به این خدای عزیز پرستشی باطنی و خاموش بیان که جلوه آشکاری داشته باشد پیدا کرد. حیوان مدتها بود که با بدبختی و رنج و غم سر کرده بود و اکنون نمی دانست که شادی و سعادت خود را چگونه ابراز کند. مدت‌ها بود که مغموم و افسرده عذاب روحی و جسمی می‌کشید و اکنون نمی‌دانست که چگونه بخندد و بشکفد. اغلب وقتی که معبودش به او نگاه می‌کرد و حرف می‌زد، از اینکه نمی‌توانست عشق و احساسات درونی خود را ابراز کند و به زبان بیاورد، بغض مخصوصی گلویش را می‌فشرد. دیری نگذشت که سپید دندان فهمید که باید سگان صاحبش را آسوده بگذارد و به همین جهت پس از اینکه برتری و تسلط خود را مانند ایامی که پیشاهنگ کاروان بود به ایشان نشان داد، دیگر مزاحمتی برای آنها ایجاد نکرد. ولی سگان نیز موظف بودند که پا از گلیم خیش فراتر نگذارند و از جلوی راه او کنار روند و در همه حال از او اطاعت کنند. سپید دندان به همین طریق به مات نیز به چشم مایملک صاحبش نگاه می کرد و به او کاری نداشت. غذای سپید دندان را همیشه مات می داد، ولی حیوان حدس می زد که این غذا از طرف صاحبش به او می رسد. بستن او به سورتمه هم نخستین بار به وسیله مات صورت گرفت، ولی سپید دندان ابتدا سر به فرمان او فرو نمی آورد و تا صاحبش شخصاً دخالت نکرد، حاضر به گرفتن بند و تسمه نشد. سپید دندان قانون کار را نیز که بر حسب اراده صاحبش به او تحمیل شده بود، به وسیله مات فرا گرفت. و چون مات قبلاً از استعداد و مهارت سپید دندان آگاه نبود، تا او را پیشاهنگ کاروان نکرد، چنان که باید تن به کار نداد. یک روز مات به اربابش گفت:
آقای اسکات، اگه اجازه داشته باشم که هر چی تو دلمه بگم، عرض میکنم که خیلی خوب شد شما این سگو از بیوتی سیمز خریدید. واقعا صرف نظر از کتکی که به اون بیچاره زدید، با خریدن این سگ پدرشان در آوردید.
به جای جواب، برقی از خشم و غضب دیرین در چشم اسکات درخشید و بی اختیار این کلمه را زیر لب زمزمه کرد:
ای وحشی.
در بهار بعد استراب شدیدی بر دل سپید دندان حکم فرما شد. خدای محبت ناپدید شده بود. پیش از رفتنش جامدانها و بسته های زیادی برده بودند و اسکات پشت سر آنها رفته بود. ولی سپید دندان چیزی از آن اشیا و از آن رفت آمدها نمی فهمید تا بعدها کم کم روشن شد و به ماهیت قضیه پی برد. شب بعد حیوان بر آستانه در کلبه انتظار دراز و بیهودهی کشید، ولی صاحبش پیدا نشد. نیمه شب بر اثر باد سردی که میوزید مجبور شد به پناهگاه خود بخزد. حیوان کمی خوابید، ولی دو ساعت پس از نیمه شب بار دیگر تشویش فراق صاحبش او را در بر گرفت و ناچار به آستانه سرد و یخ کرده کلبه بازگشت و برای شنیدن صدای پای آشنا گوش تیز کرد. صبح در باز شد و مات از آن بیرون آمد. حیوان با چهره افسرده به او نگریست. مات به هیچ وسیله‌ای نمی‌توانست ماجرا را به سپید دندان حالی کند. روزها همچنان سپری می‌شد و خدای سپید دندان باز نمی‌گشت. گرگ جوان که تا آن وقت هرگز چیزی از مرض نفهمیده بود، چنان سخت بیمار شد که مات ناچار او را به درون کلبه برد. مات در نامه‌ای که به اسکات می‌نوشت این موضوع را اضافه کرد و از بیماری سپید دندان به او خبر داد. وایدن اسکات در شهر سیرکل سیتی نامه مات را خواند. مات نوشته بود:
این گرگ لعنتی دیگر کاری نمی‌کند و غذا نمی‌خورد. من نمی‌دانم چه کارش کنم. حیوان می‌خواهد بفهمد که بر سر شما چه آمده است و به کجا رفته اید. ولی من نمیدانم چگونه این مطلب را به او حالی کنم. خیال میکنم که دارد از غصه شما میمیرد.
در واقع نوشته های مات صحیح بود. سپید دندان چنان از حال رفته بود که اگر از اتاق بیرون میامد، سگهای سورتمه هم میتوانستند حساب او را برسند. بدبخت در میان کلبه همیشه در کنار بخاری میافتاد و غذا نمیخورد. نجابت یا شرارت مات در نظر او یکسان بود و در هر حال حیوان چشمان بینور و غمزده خود را به طرف او بلند می کرد. سپس سرش بی هوا روی دستهایش می افتاد و دیگر تکان نمی خورد. یک شب که مات آهسته روزنامه می خواند و زیر لب زمزمه می کرد، ناگاه از جا پرید. سپید دندان ناله ضعیفی کرده، سپس بلند شده گوشها را به در گرفته بود و با اشتیاق تمام گوش می داد. یک لحظه بعد صدای پایی به گوش رسید و در باز شد. وایدن اسکات به درون آمد. هر دو مرد دست یکدیگر را فشردند. بعد اسکات به اطراف خود نگاه کرد.
خب، این گرگ من کجاست؟
سپید دندان به کنار بخاری رفته و نشسته بود و مانند سگان معمولی به طرف صاحبش جست و خیز نمی کرد.
نگاش کنین آه، ببینین دومشو چطور تکون میده؟
وایدن اسکات سپید دندان را صدا زد. حیوان با رفتار ساده و معمولی پیش آمد، ولی شادی و نشاط بسیاری در چشمان پر نورش خوانده می شد. اسکات روبروی او دو زانو روی پاشنه پا نشسته و با مهارت تمام گوش و گردن و پشت او را نوازش کرد. سپید دندان قررش مطبوع و شیرین خود را از سر گرفت. سپس ناگهان سرش را جلو برد و در زیر بغل صاحب خود پنهان کرد. گویی می‌خواست سعادت و نشاط خود را پنهان کند. با مراجعت صاحب محبوبش بیماری سپید دندان به سرعت رو به بهبود رفت. ایوان دو شب و یک روز از کلبه خارج نشد. وقتی بیرون آمد، سگ‌ها که زور طبیعی او را فراموش کرده بودند و فقط ضعف و ناتوانی روزهای اخیرش را به یاد داشتند، به او حمله بردند. طولی نکشید که همه شکست خوردند و با زوزه و فریاد گریختند و تا شب باز نگشتند. شب همگی سرفکنده و مظلوم در پای او خزیدند و مراتب اطاعت و فرمانبرداری خود را ابراز داشتند. پس از مدت درازی، یک شب مات و اسکات روبروی هم نشسته بودند و به رسم معمول قبل از خواب ورق بازی می کردند. ناگاه صدای فریادی بلند شد و قرش های وحشیانه شنیدند.
میشنوین آقا، مثل این که گرگ کسی رو دنبال میکنه.
هر دو مرد چراغ را برداشتند و بیرون پریدند. در حیات مردی را دیدند که روی برف ها به پشت افتاده بود. بازوانش را روی صورتش تا کرده بود تا چهره و گلویش را از چنگ و دندان گرگ قهار محفوظ بدارد. سپید دندان را خشمی سرسام‌آور فرا گرفته بود و با شرارت و شیطنت تمام به اعضای حساس آن مرد حمله می کرد. آستین مرد از شانه تا مچ دریده و پیراهن پشمین آبی رنگش به شکل کهنه پاره‌ای در آمده بود. بازوان او نیز به سختی مجروح شده بود و خون از آن فواره می زد. وایدن اسکات گردن سپید دندان را گرفت و او را در حالی که به شدت دست و پا می زد به کناری کشید. در این اثنا مات به مرد مجروح کمک می کرد تا از جا برخیزد. مرد بازوانش را پایین انداخت و چهره کریه و حیوانی بیوتی سیمز آشکار شد. مات مانند کسی که دست به زغال افروختهی زده باشد پس کشید. چشمان بیوتی سیمز در روشنایی چراغ برقی شیطانی زد و به اطراف خود نگاه کرد. همین که چشمش در دست اسکات به سپید دندان افتاد، آثار وحشت دوباره بر چهره کریهش نقش بست. در همان دم، چشم مات به دو چیز افتاد که بر برف سیاهی می زد. مات در آنها دقیق شد و زنجیری پولادین و چماقی بزرگ دید. مات آنها را به وایدن اسکات نشان داد. اسکات بیان که چیزی بگوید، سرش را تکان داد، سپس دستش را روی شانه بیوتی سیمز که همچنان میلرزید گذاشت و چنان بران فشار آورد که مردک مانند فرفره به دور خود چرخید. ما بین ایشان حتی یک کلمه هم رد و بدل نشد. وقتی خدای نفرت ناپدید شد، خدای محبت سپید دندان را نوازش کرد و با او به صحبت پرداخت. میخواستن تو رو بدازن ها؟ آفرین پسر، آفرین. این بدبخ اشتباه کرده بود. اینطور نیست؟ حتما از طرز استقبالی که ازش شد خیال کرد یه فور شیطون به اون حمله کردن. سپید دندان همچنان غضبناک و منقلب مو بر پشت راست کرده بود و میغرید. سپس موهای او آهسته فرو خفت و صدای نرم و ملایمی مانند خورخور گربه در گلویش پیچید. پیش از این که اتفاقی روی دهد، سپید دندان احساس می کرد که بدبختی بزرگی در شرف وقوع است. خدایان او بیان که خود بخواهند این راز را برای او فاش می کردند و گرگ جوان از آستانه در راز دل آنها را از درونشان می خواند. شبی که مات با اسکات شام می خورد، ناگاه به سخن در آمد.
آیه اسکات، گوش بدید؟ توجه می کنید؟
اسکات گوش فرا داد. از پشت در صدای ناله گرفته و سوزناکی مانند صدای گریه می آمد. خورناس بلندی جای آن ناله را گرفت و سپس خاموش شد. خاطر سپید دندان جمع شده بود، زیرا هنوز خدای او پرواز نکرده بود.
من فکر می کنم که این گرگ به منظور شما پی برده باشه.
اسکات در حالی که متحیر و مبهوت به رفیقش نگاه می کرد و معلوم بود که دلش با زبانش یکی نیست، جواب داد:
خب باشه مات، میگی که من تو کالیفرنیا با این گرگ چی کار بکنم ها؟
منم همینو میگم آقا، گرگ تو کالیفرنیا به چه درد شما میخوره؟
سگای سفید پوستا نمیتونن با اون سر کنن، اونم همین که از کشتی پیاده بشه همه رو میکشه. خب من اگه بناباشه تاوان اون همه سگو بدم ورشکست میشم. از این گذشته پلیس هم از همچین گرگی نمیگذره، با برق میکشدش.
من آقا بله میدونم، این گرگ لعنتی قاتل عجیبیه.
در بیرون دوباره صدای ناله بلند شد و باز خورناسی پر استفهام و پر معنی جایان را گرفت.
این نکته مسلمه که این حیوان یه افکاری داره که ما ازش بیخبریم، ولی من نمیدونم اون از کجا فهمیده که شما میخواید برید. واقعا که دیگه عقل من قد نمیده.
منم چیزی از اون نمیفهمم مات. وقتی آن ساعت شوم فرا رسید، سپید دندان از در باز کلبه چشمش به خدای محبت افتاد که جامدانش را بر زمین نهاده بود و اشیاء مختلفی در آن جا می داد. در خانه رفت و آمدی در کار بود. محیط آرام و خاموش کلبه به هم خورده بود. دیگر شکی برای سپید دندان نماند که خدای او آماده می شود تا مانند بار اول از آنجا برود و او را به فراق خیش مبتلا سازد. شب بعد سپید دندان باز آن زوزه گرگی خود را کشید. همان گونه که در اوان کودکی وقتی به بیابان گریخته و سپس به سوی چادر سرخ پوست باز آمده و آثاری از کاروان رفته به جا دیده بود و آنگاه در جای چادر کاسترگری سر به آسمان کرده و زوزه کشیده بود، آن شب هم مانند همان ایام پوزه خود را به طرف ستارگان سرد و بی‌اعتنا کرد و با زوزه های بلند شرح بدبختی خود را به آنها باز گفت. دو مرد در درون کلبه به بستر افتاده بودند و می‌خواستند بخوابند.
باز این لعنتی غذا نخوردن رو شروع کرده.
اسکات تکانی خورد و غرغری کرد.
وقتی من حال فعلی اونو با سابق مقایسه می‌کنم، می‌بینم که اگه تا صبح نمیره، معجزه اتفاق افتاده.
خفه شو دیگه مات، چقدر حرف می‌زنی؟ تو از زنان پرچونه تری ها. فردای آن روز سپید دندان تصمیم گرفت که پا به پای صاحبش برود و او را یک لحظه هم رها نکند. در این ضمن حیوان به اساسی که روی زمین پهن شده بود نگاه کرد. یک جعبه بلند و دو کیسه بزرگ به اساس اضافه شده بود. مات رخت خواب ها و پوستین های اسکات را در مشمع بزرگی جا می داد. در این بین دو نفر سرخ پوست آمدند و به راهنمایی مات باروبونه اسکات را حمل کردند. خود مات نیز رخت خواب را برداشت. وقتی مات مراجعت کرد، اسکات در آستانه کلبه ظاهر شد و سپید دندان را صدا زد و به درون برد. آهسته گوشهای حیوان را نوازش کرد و با او حرف زد.
ای شیطون مظلوم من.
خب، بدون که من عازم سفر درازی هستم و نمیتونم تو رو با خودم ببرم. میفهمی؟ خیلی خوب. یه بار دیگه از اون قرشای دلنواز به رسم خداحافظی برای من بکن. این آخرین باریه که من قرش تو رو میشنوم. ولی سپید دندان قرش نکرد، بلکه نگاهی محزون به چشمان خدای خود کرد و سرش را در میان بازوان او جا داد.
زود باشین آقا، کشتی داره سوت میزنه.
در واقع سوت گوشخراش کشتی بخار از یوکن بلند بود.
آی اسکات، عجله کنید دیگه بابا، این خداحافظی طولانی رو تمومش کنید. بیایید از در جلو برید بیرون، اونم محکم ببندید. منم در عقب رو میبندم.
هر دو در در آن واحد بسته شدند و صدای خشکی کردند. سپس ناله ها و خورناس های سوزناکی به گوش رسید. وقتی اسکات از تراشیبی تپه به طرف بندر پایین می آمد، به رفیقش گفت:
مات، یادت باشه تو بعد از اون خیلی خوب مواظبت کنی، از وضعش برای من بنویسی.
چشم آقا، اطاعت می کنم. آقا، گوش کنید.
هر دو مرد ایستادند. سپید دندان مانند سگانی که صاحبانشان مرده باشد زوزه می کشید و با فریادی خشم‌آمیز از اندوه و حرمان خود حکایت می کرد. صدای او با آهنگی تیز و گوش خراش اوج می گرفت. سپس ارتعاشی رقتبار پیدا می کرد و خفه می شد و باز اوج می گرفت. سپید دم نام نخستین کشتی سال بود که از کلوندیک حرکت می کرد. بر عرشه آن ازدهامی عجیب از جویندگان طلا بود که به وطن خود باز می گشتند. گروهی ثروت‌های سرشار به چنگ آورده و عده‌ای به فقر و تنگ دستی فلاکتباری دوچار شده بودند. همه با همان اشتیاقی که آمده بودند، آماده ی حرکت و بازگشت به وطن بودند. نزدیک نردبان پل اسکات دست مات را می فشرد و مات آماده می شد که از آنجا به زیر آید. نگاه او در دو قدمی خود و در پشت سر اسکات به چیزی خورد و بان خیره شد. اسکات پشت سر خود را نگاه کرد. سپید دندان روی پل نشسته بود و انتظار می کشید. دو مرد چند کلمه‌ای با هم صحبت کردند و به مناسبت اینکه هر دو درها را خوب بسته بودند به هم آفرین گفتند. سپید دندان همچنان بی حرکت بود و با گوشهای خوابیده نگاه می کرد.
برم اونو با خودم بیارم پایین.
و چون به طرف سپید دندان رفت، حیوان فوراً پا به فرار گذاشت. مات او را دنبال کرد ولی سپید دندان در انبوه جمعیت گم شد و به دور پل گشت. بار دیگر نمایان شد و چرخ دیگری زد ولی به هر حال به دست مات نیفتاد. آنگاه اسکات او را صدا زد. حیوان فوراً اطاعت کرد و آمد. اسکات به نوازش او پرداخت. نگاه متوجه شد که به روی بینیش آثار بریدگی تازه موجود است و خراشی نیز در فاصله بین دو چشمش دیده می شد. مات دست به زیر شکم حیوان کشید.
و یادمون رفته بود پنجره را ببندیم. پد جنس شیشه رو شکسته و از لای پنجره اومده. شکمش هم مجروح شده.
ولی وایدن اسکات به حرفای او گوش نمی داد و به فکر فرو رفته بود. سوت کشتی سپید دم حرکت را اعلام کرد. مردم از عرشه کشتی پایین می آمدند. مات کراواتش را از گردن باز کرد و به طرف سپید دندان رفت تا به گردن او ببندد و او را پایین بکشد.
نه رفیق، نه، لازم نیست، برش کن، کارش نداشته باش. خداحافظ مات، تو دیگه الان میتونی بری. از گرگم لازم نیست که چیزی برای من بنویسی. من اونو همراه خودم میبرم.
چطور آقا؟ یعنی میخواید بفرمایید که؟
همین که گفتم. بیا کراواتتو بردار. حالا دیگه من از احوال اون برای تو مینویسم.
یقین دارم که این سگ میتونه با آب و هوای اونجا بسازه. وقتی هوا گرم شد پشماشو از ته بچینید آقا.
نردبان رو کشیدند. سپید دم به حرکت در آمد و از ساحل دور شد. وایدن اسکات به رسم خداحافظی دستش را برای مات تکان داد. بعد به طرف سپید دندان برگشت و گفت:
خب حالا دیگه ای دیوونه لعنتی، هر کاری دلت میخواد بکن.